کینگ کیک گرجی.
سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه‌های رادیو اقتصاد. دعوت می‌کنیم از شما که شنونده برنامه زندگی رهیافت باشید.
به نام خدا و سلام بر شما مردم عزیز ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب رهیافت، با افتخار همراه شما. در برنامه امشب رهیافت میخواییم به سوددهی حوزه پالایشگاه بپردازیم. اینکه پالایشگاه های شرق آسیا با نفتی که از کشور ما میخرند و اون رو تبدیل به راورده های پایین دستی تر میکنند، ارزش افزوده بسیار بالایی رو از اون کسب میکنند و این در شرایطی است که ما این شرایط رو در کشور خودمون یا ایجاد نکردیم یا نخواستیم یا نتونستیم. مؤسسه های بین المللی انرژی اعلام کردند که ایران بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربنی تو دنیاست. به گفته همین مؤسسه ها، ایران نتونسته جایگاه مناسبی رو در حوزه پالایش برای خودش دست و پا کنه، به طوری که بزرگترین صنعت پالایشی به لحاظ ظرفیت و فناوری در اختیار کشورهایی که یا منابع نفت و گاز ندارن یا منابع نفت و گازشون به اندازه ما نیست، یعنی از این نعمت خدادادی خیلی کم بهره دارن. به عنوان مثال کره جنوبی سال 2017 میلادی 3,100,000 بشکه در روز نفت خام و میانات گازی وارد کشورش میکنه و حدود 82% این واردات انرژی به منطقه غرب آسیا وابسته است، بخشش هم به ما وابسته است. نکته قابل تأمل در صنعت پالایشی این کشور، کشور کره جنوبی، اینه که این کشور با توجه به واردات روزانه بیش از 3,000,000 بشکه نفت و میانات گازی و تبدیل اون به فرآورده‌های نفتی، علاوه بر اینکه نیازهای داخلی خودش رو تأمین میکنه، حدود 1,400,000 بشکه فرآورده‌اش رو هم صادر میکنه. این آمار مال سال 2017. مثال دیگه‌ای براتون بزنم، کشور ویتنام تو همین سال 2017 میلادی 320,000 بشکه نفت تولید کرده، اما ظرفیت پالایشی لازم برای اونو نداشته و فقط کمتر از نصف اون، حدود مثلا 150,000 بشکه از اون رو پالایش کرده و حدود 170,000 بشکه نفت دیگر رو صادر میکنه. ویتنام قصد داره بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده با هدف خودکفایی در واردات فرآورده‌های نفتی، ظرفیت پالایشی خودش رو با ساخت 2 تا پالایشگاه یا بگیم پترو پالایشگاه از این 150,000 بشکه فرآورده به بالغ بر 750,000 بشکه در روز افزایش بده. با ساخت این 2 تا پالایشگاه یا بگیم پترو پالایشگاه، با توجه به مصرف فرآورده‌های نفتی این کشور، علاوه بر خودکفایی در واردات، به صادرکننده فرآورده نفتی هم تبدیل خواهد شد و از صادرکننده نفت به واردکننده نفت تبدیل میشه. یعنی نفت رو مثل کره جنوبی وارد میکنه، تبدیلش میکنه به فرآورده، نیاز داخلش رو تامین میکنه و بقیه اون رو صادر میکنه. خب مثال روشن دیگه که میتونیم بزنیم خود چین هست. چین مثل آمریکا یکی از بزرگترین واردکننده های نفت خام جهانه. حدود 63.4% از نفت مورد نیاز برای پالایش در چین رو وارد میکنه. 37% خوراک پالایشگاهاش، حدود 4.5 میلیون بشکه از 12 میلیون بشکه ظرفیت پالایشی رو از میادین نفتی خودش تامین میکنه، از کشورهای دیگه هم البته خریداری میکنه. وجه اشتراک همه کشورهای شرق آسیا، یا اگه نگیم همه بگیم بیشترشون، اینه که ظرفیت صنعت پالایشی رو تو چند سال اخیر همواره بالا بردن و این بیانگر این نکته است که صنعت پالایش برای این کشورها یا سودده بوده و اگر اینطور نبود روی اون حتما سرمایه گذاری نمی کردن. در حالی که در کشور ما جمله معروفی هست میگن پالایشگاه سازی سودده نیست. شاید حدود 2 دهه و بلکه بیشتر این موضوع رو در کشورمون راکد نگه داشتیم و نرفتیم به سمت ساخت پالایشگاه که دلایلش رو در برنامه امشب احیاف بهش خواهیم پرداخت. حالا با تحریم هایی که آمریکایی ها علیه ما آغاز کردن و کار شرایط ایجاد کردن که نفت ما رو دیگر کشورها نخرن، الان این سوال هست که اگر ما پالایشگاه می ساختیم و نفتمون رو به فراورده تبدیل می کردیم، آیا ارزش افزودش شاید 20-30 برابر اون چیزی بود که الان از نفت به دست میاره؟ می باش که نفت وقتی تبدیل میشه به فراورده نفتی و مثلا میاد توزیع پتروشیمی پایین دست، اگر مثلا یه بشکه نفت 50 دلار باشه، فراورده های پایین دست نفت یا پتروشیمی، پایین دست پتروشیمی بالغ بر مثلا 4-5 هزار دلار از همون 50 دلار میشه درآمد کسب کرد. ما البته یه نقدی هم وارد هست به این که چرا مثلا پتروشیمی های ما تو بالا دست خیلی زیادن، تو پایین دست کمتر. اخیرا با یکی از کارشناسان این حوزه که گفتگو میکردم گفتن نه، اینطور نیست، ما ظرفیت های بسیار زیادی رو در پتروشیمی های پایین دست ایجاد کردیم، اما متاسفانه روند ناقص خصوصی سازی در حوزه پتروشیمی و جان گرفتن حصولتی ها باعث شد که این صنعت تو پایین دست انقدر که باید رشد نکنه. یه مشکل و یک چالش دیگه هم داریم و اون اینه که برای اینکه بخوایم نفت رو تبدیل به فراورده بکنیم، یعنی نفت رو خام صادر نکنیم، به دولت سهمی از اون فروش نفت برای تبدیل اون به فراورده داده نمیشه. الان دولت، یعنی وزارت نفت، وقتی نفت رو صادر میکنه یه سهم 14.5% رو مال خودش میکنه برای توسعه میادین نفتی، برای شرکت ملی نفت. اما اگر اینو به داخل بفروشه برای تبدیل اون به فراورده نفتی، این سهم 14.5% بهش داده نمیشه. خیلی ساده و خیلی راحت میشه با تغییر در قوانین در مجلس این شرایط رو ایجاد کرد که اگر نفت رو شرکت ملی نفت به داخل هم بفروشه، این سهم رو بهش داده بشه، یعنی این سهم بهش تعلق بگیره تا اشتیاق ایجاد شه، بدیم که به جای صادرات نفت خام بیاییم ما نفت رو به پالایشگاه‌های خودمون بدیم، سرمایه گذاری کنیم تو این حوزه و تبدیل کنیم نفت رو به فراورده‌های پایین دست با ارزش افزوده بالاتر. از طرفی شرکت ملی نفت هم اون سود لازم رو یا اون سهم 14.5% توسعه خودش رو بتونه کسب کنه. یعنی سال‌هاست معطل این تغییر قانونیم، یا دولت لایحه نمیده، درخواست نمیکنه، یا مجلس به این سمت سو حرکت نمیکنه، به دلایل مختلف که حالا تو برنامه امشب بهش خواهیم پرداخت. متاسفانه ما تو صنعت پالایش این کارو نکردیم. حالا یه عده میگن که کار سختی است، یه عده میگن سرمایه گذاری زیاد میخواد، یه عده میگن زمان زیاد میخواد. متاسفانه تو شرایط مختلف یه زمانی قیمت نفت بالا بوده، نفت رو صادر کردیم، پولش آوردیم، واردات محور شدیم، دیگه اصلا نرفتیم سمت اون قضیه. وقتی خصوصی سازی هم کردیم متاسفانه چون خصوصی سازی نبود، واگذاری بود بیشتر، این صنعت اون جونی که باید بگیره نگیره، وگرنه فعالان حوزه صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی انقدر توانمند هستند که بتونن از نفت فراوردهی با ارزش افزوده چندین برابر به دست بیارن. من مقدمم خیلی طولانی شد، خیلی عذرخواهی میکنم اگر اطاله کلام شد. با این مقدمه خواستم بگم که ما نفت رو صادر میکنیم، اونا میگیرن تبدیل میکنن به یه فراوردهی با ارزشتر، وقت گاهی به خودمون هم حتی میفروشن. آقای دکتر محمد رضا اکبری، رئیس محترم، ببخشید، مدیر محترم گروه نفت اندیشکده نفت و انرژی، روی خط ارتباطی ما هستن تا در این باره بیشتر با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر اکبری، خدمتتون سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به برنامه راه یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از سلام در خدمت شما و سایر شنوندگانتون و خدمت شما، ان شاء الله که بحث خوبی شب داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری. بحث سوددهی پالایشگاه هاست، اینکه پالایشگاه شرق آسیا با نفت ایران سوددهی بسیار بالایی دارن. من یه آماری رو مربوط به سال 2017 بود ببخشید ارائه دادم که 1.4 میلیون بشکه از نفتی که کره جنوبی وارد کشور خودش میکنه تبدیل به فراورده میکنه و و صادرش میکنه، علاوه بر اینکه نیاز داخلش رو هم تامین میکنه با راهبردهایی که از مثلا 2-3 دهه گذشته یا 4 دهه گذشته برای صنعت خودش تعریف کرده، با این میزان انرژی که وارد میکنه تبدیل به فرآورده میکنه، هم صنایع خودش رو صنایعی کرده در دنیا برند، چه صنعت صوت و تصویرش، چه صنعت خودروی خودش، و هم فرآورده رو صادر میکنه و سود هنگفتی هم ازش میبره. من یه اشاره کردم به مشکلات یا چالش‌های قانونی که باعث میشه شرکت نفت خیلی علاقمند به فروش نفت به پالایشگاه‌های داخل و تلاشون به برای تبدیل به فرآورده نکنه. به غیر از این چی باعث میشه که شرکت نفت این کارو نکنه، یا ما به سمت پالایشگاه سازی نریم، یا مثلا 2 دست میام و پالایشگاه سازی اصلا سودده نیست، با اینکه ما بزرگترین ذخایر هیدروکربنی دنیا رو داریم؟
شرکت نفت هم مثل هر بنگاه اقتصادی قاعدتا نگاهش به بحث نفت باید نگاه درآمدی باشه. این بحث منطقی تو همه دنیا. ما البته خودی که کشورمون هم همین ساختار رو گذاشتیم، یعنی شما اگه نگاه کنید الان درست یا غلط، با ساختاری که برای نظام درآمدی شرکت میده نفت قرار دادیم، اینه که اومدیم گفتیم که شرکت میده نفت محل فروش در واقع صادرات نفت میتونه 14.5% برداره و بابت اون حالا واجه هزینه‌های خطر در بهره برداری یا هزینه‌هایی که از شرکتش هست مصرف کنه. بله. اما خب همین وقتی شما میخواید نفت رو به داخل بفروشید تقریبا 35% بهش تعلق میگیره. ببین اگه شما نگاه کنید تو هر نظام درآمدی و هر کسی که مسئولیت شرکت ملی نفت بگیره قاعدتا باید تمایل این داشته باشه که بیشتر نفت صادر کنه تا اینکه به سمت پالایش بره، به خاطر اینکه به هر یه بشکه نفتی که صادر میکنه 14.5% گیرش میاد و به ازای هر بشکه داخلش هست حدودا 5% 14.5% مثلا عایدی داره. و این یعنی که شما 1/3 یا عملا به خاطر خام فروشی دارید 3 برابر بیشتر پاداش میدید، یا به جور دیگه نگاه کنیم اگر کسی نفت داخل مصرف کنه عملا سود شرکت ملی نفت داره 1/3 میکنه و همه جوری داریم شرکت ملی نفت رو جریمه میکنیم. یعنی یه بخشش برمیگرده به اون ساختار قوانینی که ما گذاشتیم حالا متأسفانه تو قانون برنامه‌ریزی شما این درد شده و احکامش هست و حالا شاید تا آخر برنامه هم نشه تحقیق داد، ولی خب یکی از بحث جدی که اگر ما میتونم از این ساختار خام فروشی جدا بشیم و به سمت تولید فرآورده بر چرخ سود حرکت کنیم اینه که این اصلاح رو این ساختار ایجاد کنیم.
آقای دکتر اکبری، من ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، چرا این واقعیت بسیار بیان و آشکار، چرا از دید هم دولت و شرکت ملی نفت و هم مجلس مخفی مونده؟ یعنی با اصلاح قوانین الحاقی نفت در مجلس میتونن این موازنه رو عوض بکنن و شرکت ملی نفت رو ببرن به سمت اون چیزی که با صادرات نفت به دست میاره با فروشش به داخل. من اینو ببخشید من اطاله کلام میشه، تو پالایشگاه ستاره خلیج فارس که افتتاح شد من 2-3 بار گفتم، آقای زنگنه گفت همه شما خوشحالید از راه اندازی این پالایشگاه، من ناراحتم. همین دلیل رو مطرح کرد که به این دلیل من ناراحتم. حالا اگه واقعا دولت و دستگاه اجرایی حوزه نفت و انرژی اگه واقعا ناراحتن، چرا تلاش نمیکنن این قانون رو تغییر بدن؟ چه مشکلی وجود داره برای تغییر قانون؟ من چندین بار با دوستان مجلس هم صحبت کردم، گفتن آقا ما آماده ایم. گفتم خب آماده اید که، بابا معذرت میخوام، منم آماده ام که خیلی کارا بکنم، اما آخه آمادگی صرف که نیست که، باید یه حرکتی بکنیم، یه درخواستی بکنیم، یه فشاری بیاریم که این اتفاق بیفته. در خدمت شما دکتر اکبری.
رو بحث خود ساختار برنامه است. شما وقتی با بیان برنامه شیشم اینو که به احکام برنامه آوردید واسه نمیتونید اینو عوض کنید. یعنی حتی ما تا سال 1404 هیچ تغییر قانونی نداریم که مدتی تو احکام برنامه شیشم بعد و قاعدتا تو بودجه صنواتی هم شما الان فصل بودجه هم الان تو مجلس هست. این بحث بودجه شرکت ملی نفت می‌بینید که قشنگ به صورت خیلی شسته رفته 14.5% سهم شرکت ملی آورده استناد به همون بحثی که توی برنامه شیشم اشاره شده. لذا یکی از مهمترین کارهای اینه که ما حتما حواستون باشه موقع تضمین قانون برنامه هفتم این تغییر ایجاد بشه، یا اگه الان واقعا جدی این موضوع هست این تقریبا باید نه همچنان عرضی وجود داشته باشه تو حالا چه بیانه مجلس چه حالا بیانه دولت
درسته.
باید 2/3 آرای مجلس باشه که بخواد برنامه شیشون تغییر کنه روی این قانون تغییر کنه. و این یکی از حالا پیش نیازهایی که قطعا شما اگه بخواید به سمت تولید فرآورده با ارزش افزوده و کاهش خام فروشی بدید، این الزام رو در واقع باید رعایت کنید که حداقل خود شرکت ملی نفت به عنوان یک بنگاه از نظر تراز مالی خودش بتونه تو ساختار یک جریان مالی سودی رو برای خودش ببینه. برای همین یکی از بحثی که الان مطرح میشه توی موضوع اینه که حداقل حالا اگه ما مثلا تا 3 سال آینده یا حالا 2 سال آینده زمانی که داریم برای پایان برنامه ششم که حالا شاید این خیلی نت میکنه که، ولی حداقل چون از تقریبا شاید دو سال دیگه یا یه سال دیگه برنامه هفتم قدیمه شروع میشه، از الان دیگه گوش به زنگ باشیم و این رو به عنوان یه هشدار برای هم نماینده های محترم، هم دولت مردان عزیز، هم سازمان برنامه و کسایی که دخیل هستند و هفته برنامه ریزی که شاید از اینجا در واقع نسخ قانون شروع میشه نوشتن و بعدا سیاست گذاری میشه و بعد هم میره تو مرحله اجرا، سنگ در واقع بنا رو
محکم‌تر
روی موضوع
بذاریم. آقای دکتر اکبری، ما برنامه پنجم هم که یعنی برنامه ششم هم که داشتیم می‌نوشتیم همین حرفا رو زدیم، یعنی من همین نکات رو به نمایندگان محترم مجلس گفتم، گفتیم آقا برای برنامه ششم با این حواسمون جمع باشه اتفاق بیفته. حالا جناب علی مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده نفت و انرژی هستید، اما نماینده محترم مجلس که برنامه ششم میاد زیر دستش مثلا برنامه 34 5 ماده‌ای رو 146 7 ماده‌اش می‌کنه، خودش میگه که آقا باید این اتفاق بیفته اما تو برنامه ششم دیده نمیشه. آقای دکتر اکبری میدونید واقعا چرا این تغییر ایجاد نشد تو برنامه ششم؟ اشکال کجا بود؟ بله آقای دکتر اکبری بفرمایید.
بله بله. ببینید نکته اینه که ما یک تحقیقی هم از این داریم که اگر این قانون ما عوض کنیم فردا شرکت ملی نفت چیکار می‌خواد بکنه، یعنی منبع درآمدی خود شرکت ملی نفت چه صورت خواهد بود، از نظر بودجه و درآمدی چجوری خواهد تامین کرد اون منابع خودش رو، شاید اصلا نتونه اون ساختار بنگاهداری خودش رو اداره کنه.
یعنی چی متوجه نمیشم، اینو بیشتر توضیح بدید.
یه نگرانی وجود داره، مثلا فرض شما بگید که آقا اصلا این نظام برعکس بشه، یعنی ما به ازای هر بشکه نفت صادراتی 5 مثلا درصد بدیم، به ازای هر بشکه نفت داخلی 14%.
نه اصلا رابطه رو معکوس نکنیم، صادرات هم همونو بدن، داخل هم همونو بدن.
این هم یکی از گزینه‌هاشه. خب البته این بخشی که داره اینه که از منابع، یعنی در درصدی که دومده اضافه میکنه از منابع بودجه داره تعمیل میشه. خب خود سازمان مرسی با اون یکم مدعیه میگه بالاخره این بودی که شما دارید اینجا تعلق میدید شرکت ملی نفت قبلا تو ساختار بودجه برای بخش دیگه مصرف میشد، من چرا باید این پولو بیام به شرکت ملی نفت اینو تخصیص بدم؟ یعنی نهایتا باید این بودجه یه جای دیگه تعمیل بشه که به شرکت ملی نفت داده بشه دیگه. شما نمیتونید بگید ما اینو مثلا اون قسمت صادراتی دست نمیزنیم به این قسمت داخلی در واقع افزایشش میده. شما اگه میخواید نفسش باید یه جای دیگه رو کم کنید که حداقل اون تراز شرکت ملی نفت خیلی تغییر نکنه، به تراز بودجه فشار نیاره. چون بالاخره هر منبعی که شما اینجا ایجاد کنید باید یه منبع درآمدی تو خود بودجه وجود داشته باشه که از کجا اینو تامین میخواید بکنید.
مگر آقای اکبری، مگه ما اون نفتی که میدیم پالایشگاه ها مگه تبدیل به فراورده میشه؟ مگه صادر نمیشه؟
بخش قابل توجهش داخل مصرف میشه. حالا هم بنزین رو دارید داخل مصرف میکنید، خب حالا یه بخش قابل توجهش
حالا اون سیاست های داخل مصرف حالا اون سیاست های غلط قیمت گذاری تو حوزه انرژیه.
خب اینا یکی از علتاش
ما این کارو بکنیم اونم اون بعد میم اصلاحش
بله،
بکنیم دیگه.
بله ببینید بحث حالا شما اگه همینطور ادامه بدید تو بحث یارانه هم پیش میرید، که اصلا مثلا ما باید بنزین یارانه ای مثلا داخل بدیم، چون این خودش تاثیر میذاره تو ساختار اقتصادی خود.
ببینید آقای دکتر اکبری، نکته اینجاست که اگر ما این کارو انجام بدیم و فراورده هامون رو صادر بکنیم، الان همین 90 میلیون لیتری که مصرف میکنیم اگر نصفش یک سومش رو صادر کنیم تولید ثروت میشه یا نه؟ این تولید ثروت رفاه میاره یا نمیاره؟ خب اگر این رفاه ایجاد بشه خیلی راحت میتونیم با مکانیزم های قیمتی مکانیزم قیمت گذاری انرژی رو تغییر بدیم، حتی مکانیزم یارانه رو اصلاح بکنیم. ببینید وقتی
شما این حرف فرما شما مثلا درسته، ولی شما ببینید همین امسال که ما مثلا فقط یه اختلاف قیمت قابل توجه برای بنزین داخلی و بنزینی که مثلا فقط تو کشور اطراف هست وجود داره، و قاعدتا الان تو فصل بیجه میشد با یه سازوکاری، حالا من نمیگم سازوکار حتی یه سازوکار آزادسازی قیمت ها باشه، ولی حداقل با یه سازوکاری باشه که بشه در واقع این ساختار رو بود جلو و بر اساس اون در واقع یک سازوکاری چیز که بحث هدفمندی یارانه هم توش بشه. ولی باز شما می‌بینید تو بودجه اصلا هیچ تغییری تو هیچ کدوم از فامیل انرژی نمیشه، نهایتا مثلا برای گازوی تا یه 20% اضافه قیمت میذارن و یه ترسی هم وجود داره که اگه ما دست بزنیم به قیمت نارضایتی اجتماعی ممکنه وجود بیاد، جامعه ممکنه به هم بریزه و
یعنی میترسه دیگه، دولت میترسه.
بله تعریف پیدا میکنه بخشای دیگه دیگه. ببین وقتی شما دست میزه روی این قسمت وقت، یعنی حوزه مصرف ثابته داره یارانه میدی، پالایشگاه هم نمیتونه اقتصادی کار کنه، پالایشگاه نمیتونه اقتصادی کار کنه، نفت در واقع دستوری میخره به یه قیمتی که شما براش تعیین میکنی، وقتی نفت هم دستوری میخره شرکت ملی نفت مجبور با یه قیمت پایینتر نفت بده و این تعریف نمیذاره تا بالا.
خب حالا نکته اینجاست که وقتی ما این کارو انجام میدیم، ما یه جایی که باید آزاد کنیم به درستی و منطقی هم آزاد کنیم، مثلا حتی قیمت برق رو هم این کار انجام بدیم، این کار انجام نمیدیم، بعد میایم دستوری همه چیزو پایین نگه میداریم، اون وقت یه نوسان که اتفاق میفته، اون اتفاقی که قرار ما با یک شیب ملایم آزاد کنیم تا مردم عادت کنن تولید ثروت و ارزش افزوده در کشور اتفاق بیفته و بستر رفاه در کشور فراهم بشه، تبدیل میشه به یک نوسان شدید ارزی، اون وقت همون چیزی که ازش میترسیدیم یه دفعه سرمون میاد، در هر دو دولت یه بار اتفاق میفته.
این متاسفانه این بحثی که شما فرمودید که از امراض رایج خلاصه موجود در کشوری که ما کاری رو انجام نمیدیم مگر اینکه مجبور بشیم.
یعنی
ما هیچ وقت به سمت پیشگیری نمیریم، ما میتونیم اینقدر قضیه بیخ پیدا میکنه و برای ما سخت میشه که مجبور بشیم درمانای سخت تحت فشاری رو انجام بدیم، که موقع خیلی فشارش هم به دولت میاد، هم به ساختار حکومتی میاد، هم به ساختار اجتماعی مردم میاد، که اون موقع تصریح پیدا میکنه به بخشای دیگه.
خیلی متشکرم.
نکته اینه که شما اینو میتونید خیلی راحت تر الان حل کنید دیگه. یعنی ما بحثی که داریم الان اینه که شما با همین اصلاحی که تو قیمت گذاری میذارید، یا حتی اصلاحی که تو ساختار پالایشگاه میذارید، چرا پالایشگاه باید دستوری از شما خوراک رو بخره؟ دستوری هم فرآورده رو بفروشه. اصلا پالایشگاه دنیا باید به صورت اقتصادی کار کنه.
بله.
یکی از دلایل اینکه پالایشگاه اقتصادی میشه اینه که یه تفاوتی بین قیمت خوراک و محصولشه، یعنی اصلا یه مارجینی وجود داره که اون مارجینی باید اقتصادی شده پالایشگاه میشه. مثلا الان میگن یه چیزی هولوش 7 مثلا 3-4 تا مثلا 7 دلار ممکن برای هر سرور بسیر قیمت به هر مشکل بسیر قیمت نه یه حاشیه سودی برای پالایشگاه باشه، یعنی پالایشگاه که میخواد برابرش کنه به ازای هر بشکی که دریافت میکنه 4 دلار یا 7 دلار مثلا میتونه سود داشته باشه. ولی وقتی شما میای خوراک رو بهش دستوری میدی، فراوردن بهش دستوری ازش خرید میکنی، تو پالایشگاه عملا یه حق العمل کار برای شما، یعنی پالایشگاه دیگه نیست، میگه من یه حق العمل کاری با ازای هر بشکی پالایش میگیرم و اینو در واقع به شما میده. در واقع هیچ کسی هم تمایل پیدا نمیکنه بیاد با اون نرخ دستوری شما، که حتی اون نرخ حق العمل کاری هم شما تعیین میکنید که شما مثلا به ازای هر بشکی چقدر مثلا پالایش انجام بده. خب این خودش بخش خصوصی خیلی محدود میکنه، بخش خصوصی تو مالی محدودیت ها نیست، میگه من خوراک رو با هر قیمتی که آزاده فوق خرج خصوصی به من بدید، فراوردن هم بذارید صادر کنم مثلا با قیمت فوق.
درست.
قطعا برای من پالایشگاه اینجا سوده. چجور میشه نفت مثلا چی میاد از ما نفت رو میخره، میره تو کشور خودش با این همه فاصله با این همه هزینه میاد تبدیل فراورده کنه، دوباره فراورده رو بعدا صادر میکنه، براش میفرسته اقتصادی باشه. بعد ما تو خود کشور خودمون با توجه به این هم که بخش قابل توجهی از حاملای انرژی حتی آب برق گاز به عنوان بخش قابل توجهی از این حاملا استفاده میشه، تو خود پالایشگاه هم به صورت داریم میدیم، وقتی نمیشه کسی پالایشگاه رو بیاد اینجا به صورت اقتصادی داره.
متشکرم. آقای اکبری همراه ما باشید. خواهش می‌کنم در ادامه برنامه آقای سعید قاضی پور کارشناس محترم نفت و انرژی تقریبا از دقایق دهم یازدهم برنامه به ما پیوستند و شنونده صحبت‌های آقای دکتر اکبری بودند. من خدمت آقای قاضی پور عرض سلام و ادب و احترام دارم و شب بخیر میگم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر اکبری.
خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم آقای قاضی پور. یه عده میگن پالایشگاه سازی سودده نیست. حالا ما البته به نمایندگی از این تفکر مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد، منتظریم که ارتباطمون برقرار بشه. شنونده عرایض بنده، سوالای بنده از آقای دکتر اکبری بودید تو حوزه پالایشی. ما چقدر ظرفیت پالایشی کشور داریم الان و چقدر میتونیم داشته باشیم؟
ما در حال حاضر تقریبا 1.8 میلیون بشکه نفت خام ظرفیت پالایشی داریم که با 360,000 بشکه که میانات گازی ستاره خلیج فارس اضافه شده تقریبا 2.1 ظرفیت پالایشی داریم.
چقدر قابل افزایش این ظرفیت؟
این ظرفیت خب بستگی به تأمین مالی که صورت بگیره، ما تا ظرفیت 4 میلیون بشکه هر چیزی که تولید بکنیم توانایی پالایش و حتی واردات و پالایش هم داریم، این که انتها نداره.
منظور به لحاظ فناوری ما مشکلی برای پالایشگاه سازی و راه اندازی اینها نداریم؟ داریم.
ما پالمات نشون دادیم که پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو ساختیم.
خودمون ساختیم.
آره بله، اینو خودمون ساختیم. حالا چند تا یه قطعه مثل کمپرسورش وارداتی بود. ولی تمام تجهیزات ما بقیه به جز کمپرسورها که وارد کردیم تقریبا ساخت داخل بود. توی این که ما توان ساخت داخل و دانش فنی رو داریم شکی وجود نداره، ولی همیشه حلقه گم شده توسعه صنعت پالایش ما بحث تامین مالیش بوده که با روند سرعت بالای روش نکرده و توسعه پیدا نکرده.
چرا میگن یه دسود ده نیست های؟ ببین من اصلا نمیخوام تو سر کسایی بزنیم یه همچین نگاهی دارن ها.
نه این که
حرف... دلیل دارن من
بله.
خودشون
این که حرف میگه صنعت پالایش سودده نیست، بعد این کجا؟ بله صنعت پالایش در ایران سودده نیست. صنعت پالایش که 60 سال عمر داره نباید سودده باشه. صنعت پالایشی که بوده 20 تا 30 درصد نفت کوره تولید میکنه نباید انتظار سودده بودن ازش داشت. اما آیا این همین صنعت که توی کره، توی ژاپن و توی چین یا توی کشورهای توسعه یافته اومدن با سرمایه گذاری این نفت کوره رو دوباره بازفراوری میکنن تو واحدهای FCC و RFCC شون و اونو دوباره تبدیل به گازوئیل و نفتا و LPG میکنن، آیا اونها هم سودده نیستن؟ میبینیم اونها میان نفت ایران رو بار میزنن، تو اون فرمایشات های دکتر هم بود، میبرن شرق آسیا، اون دوباره تبدیل فراوردهش میکنن با اون حامل های انرژی واقعی که دارن دوباره به خواست خود ما صادر میکنن. اگر صنعتی سودده نبود قاعدتا شرق آسیا سراغش نمیرن.
با انرژی آزاد اونم.
اونم با انرژی آزاد. ولی اینکه صنعت پالایش ایران سودده نیست حرف درستیه. ما وقتی یه صنعت داریم که 60 سال 70 سال از قدمتش گذشته، نباید انتظار داشته باشیم با تولید 30% نفت کوده ای که از خودش از قیمت نفت پایین‌تره سودده، به انتظارشون پالایشگاه های ما الان سود ده باشن. ولی خب میبینیم پالایش ستا پالایشگاه ستا خریجی و کاملا سود ده هم و انقدر سود ده است که خود تاپیکو به عنوان متولی اصلیش میگه ما خب فاز 4 ش هم بسازم. خب اگه این پالایشگاه سود ده نبود متولیش نمیومد دیگه، آقا من قصد ساخت فاز 4 ش دارم.
حالا یکی از خروجی های این پالایشگاه بنزینی دیگه، درسته؟
بله بنزین
که حالا ما داریم به قیمت با قیمت مثلا ارزان داریم به مصرف داخل میرسونیم.
بله حالا بخشش رو مصرف داخل
تقریبا فقط بنزین هم نیست، چند محصول چند فراورده بله. هست که میتونه اونها سوددهی داشته باشه. اجازه بدید آقای قاضی پور، حالا آقای دکتر اکبری رو خط هستم، من یه چند تا پیامک بخونم درباره برنامه ششم. آقا موسای گل پیامک فرستادن 0912-7488 گفتن آقا برنامه ششم قرآن که نیست این نازل شده باشه، ماهی رو از هم غذا بگیری تازه است. برنامه ششم هم با مکانیزم خاص میشه تغییرش داد و این نگاهی که الان وجود نداره در دولت برای تبدیل نفت به فرآورده‌های پایین‌ده است، این کار رو انجام داد. حرف درستی سالا نکته‌ای رو ما اکبری گفتن، اگه بخوان تغییری در برنامه ششم ایجاد بشه با چه سازوکاری در مجلس امکان وجود داره. آقا مهدی از اصفهان گفتن چرا اصرار دارن نفت خام رو به داخلی‌ها بفروشن، پتروشیمیا حق العمل بگیرن، شرکت ملی محصولات صادر کنه با چند برابر بودن ارزش افزوده سهم وزارت هم چند برابر میشه، از ثروت‌های ملی هم صیانت میشه. حالا این نکته که آقا مهدی گفتن مخالف فروش نفت به پتروشیمیا داخل هستن، ما نکتمون این بود که اگه به داخل بفروشیم سهم وزارت نفت بالا بره. آقا دکتر اکبری گفتن مشکل بودجه اینجا برمی‌خوریم، خب این هم یه نگاهی است. آقای جواد شهیر گفتن که زمین ابراز لطف به برنامه گفتن که اگه با سرمایه های مردم از طریق بانک ها همت بشه با احتاس پالایشگاه کوچک میشه با ظرفیت های حتی 30 یا 40 هزار بشکه با سرمایه مردم رو ساخت، اون رو بخش خصوصی که مردم واگذار کرد میشه ارزش افزوده بسیار بالایی هم ایجاد کرد، چرا این کار صورت نمیگیره؟ این دو سه تا پیامک اگه ممکنه آقای قاضی پوری توضیح دربارش بفرمایید، من پیامک زیاد اومده من یکی یکی بخونم اینا رو.
سر بحث توسعه مینی ریفاینری ها این پالایشگاه های کوچیک ما هم با این قضیه موافقیم که آقا دولت بیاد اینا به قیمت آزاد بفروشه و اینا اجازه بده که برن با قیمت اصلی توی بازار جهانی بفروشن برای یه راهکار ضد تحریمی.
بله.
اما اینکه که حاکمیت بعد به سمت چه مسئله‌ای بره، یک زمانی که آقا بخش خصوصی میخواد بره یه مینی ریفاینری بزنه 10,000 بشکه، یه زمانی که حاکمیت بعد بستر برای چی مهیا بکنه، حاکمیت بعد بره به خاطر سرمایه هزینه اندازه مقیاس پالایشگاه های بالای 250,000 بشکه‌ای که به صرفه تر هستن باید بره به سمت این که پالایشگاه بالای 60,000 بشکه 70,000 بشکه تولید ایجاد بکنه. الان ما توی آمریکا رو روند آمریکا رو بررسی میکنیم ببینیم که تعداد پالایشگاه‌هاشون کم شده ولی ظرفیتشون داره زیاد میشه، یعنی تعداد پالایشگاه‌های کوچیکشون دارن تعطیل میکنن به خاطر هزینه مقیاسش و پالایشگاه بزرگ در عوضش میسازن. اینکه نفت به مینی ریفاینری فروخته بشه کسی مخالفش نیست، قیمت آزاد بخرن فرآورده قیمت آزاد بفروشن.
چرا سرمایه‌ها به این سمت حرکت نمیکنه؟
خب این چند تا دلیل داره که سرمایه‌ها درست به این سمت حرکت نمیکنه.
آقای شهیر وقتی پیامک میدن یعنی جمع کثیری از مردم مثل ایشون فکر میکنن،
بله
مثلا
درسته.
اگر تو بورس عرضه بشه میان سهامشون میخرن، میشه سرمایه گذاری بله. دیگه
تعارف یه نکته ای که وجود داره، وقتی تو اقتصاد یک فاکتور یک عامل مخرب وجود داشته باشه کل نظام اقتصادی رو به هم میزنه. وقتی شما روی بحث مال روی بحث بازار سوداگرانه طلا ارز سکه و حتی همین بانک ها مالیات نظری، سرمایه به جای اینکه بره تو سمت مولد میره تو سمت غیر مولد. وقتی یه پتروشیمی های بزرگ میکنی که رانتی دارن بزرگ میشن، کسی میخواد تو حوزه صنعت پالایش و حوزه صنعت پتروشیمی چیز کنه، خب میگه آقا من ببرم توی صنعت پتروشیمی باش بزنم با این خوراک گاز رایگانی که دارم میگیرم تقریبا مفت میشه بهش گفت.
الان
آره 10 سنت نسبت به قیمت جهانی خیلی پایین.
الان که نیمایی شده. الان چند وقته؟
دو تا بحث داریم تو بحث رانت پتروشیمی. یه بحث اینه که ما میگیم یه قیمت الان 10 سنت، یه زمان یه نرخ تسلیحشه. نرخ تسلیحش از 4 تومن بود 8 تومن.
بله.
ولی همین 10 سنت ما داریم به ترکیه 50 سنت میفروشیم.
بله.
60 سنت یعنی 1/5 یک ششم قیمت.
همین
میتونیم بله داریم به داخلی ها میدیم. وقتی IRR این پروژه های پتروشیمی میرسه رو 20% 30%، خب کسی نمیاد سمت پالایشگاهی که IRR پروژه مثلا روی 15 داد. میگم چند تا فاکتور اقتصادی که
متشکرم آقای قاضی پور. آقای دکتر محسن قمصری مدیر محترم سابق امور بین المللی شرکت ملی نفت تلفنی به ما پیوستن. آقای دکتر قمصری خدمتتون سلام میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خدمت جناب عالی و مهمانان محترم و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر قمصری. نمیخوایم واقعا یه طرفه به قاضی بریم و نمیخوایم دولت رو یا حتی مجلس رو محکوم کنیم که چرا نرفتیم به سمت تبدیل نفت به فرآورده‌های پایین دست. یکی دو علتش رو بررسی کردیم، اینکه مثلا نفت رو صادر می‌کنیم، یه سهمی از درآمد نفتی برای توسعه